نازنینی که نامشو نبردی. الان ما میخواییم به این عزیزایی که نامشو نبردی و به همه اطفال گلی که برنامه شاپرک میشنون یک توفه خوب بتم، یک سرود مقبول برشان پخش میکنیم که امید است که بشنون و خوششان بیاید.
خودم هم خیلی سرود خوش دارم. عجب سرود مقبولی. من خو خیلی خوشم آمد. بیگم خاله جان، اینال اگه اجازه تان باشه، من یک ماجرای بسیار خوب و شنیدنی در باره یک دخترک بسیار گل دارم. بگویم خاله جان.
چقدر عالی. بله بگو زاغی جان. خب نام این دخترک چی است؟
آها خاله جان، نامکش مریم است. 8 سال است. خب از مهاجرین ساکن مشهد است. مریم جان قدر دختر گل است که همیشه با مادر کلان خود در کارهای خانه کمک میکنه.
چقدر عالی
آفرین. هیچ وقت خاله جان نمیمونه که مادر کلانش دست تنها باشه یا پشت سودا تنها بره. همیشه آفرین. کمک حالش است و هیچ وقت مادر کلان خود تنها نمیمونه خاله جان.
آفرین به مریم جان نازنین.
خاله جان بله به خانه به مادر جان و پدر جان خودم کمک میکنه.
نام خدا شاباس به این دختر گل.
آفرین میگیم. بله. این یک خورک خوردم داره که در نگهداری از او بسیار کمک میکنه.
نام خدا به مریم جان.
خورک خودم خیلی دوست داره خاله جان. رویشه براقبشه از شیشی شیرشه و ایشو یا چوشکشه بالای سرش میبونه. همیشه به مادرش کمک میکنه.
نام خدا به مریم جان. چه دختر گلسته. ما هم به مریم جان و همه اطفال گلی که به پدر جانشان، مادر جانشان و پدر کلانشان و مادر کلانشان کمک میکنن و اونا رو دستنها نمیمانن آفرین میگیم و یک چک چک میکنیم.
Thank you.
خاله جان.
بله صاحب
جان. من باید کم کم بروم دیگه، اگه اجازه تان باشه.
خواهش میکنم، سرت ناوخ شده؟
خب خاله جان راستش من باید بروم که تو هفته دیگه برتر خبرهای خوبش جمع کنم دیگه.
تشکر زاغی جان. فرصت برنامه ما هم به پایان رسیده و ما هم مجبور هستیم که با اطفال داخل خانه خداحافظی کنیم. دوستای قندم، تا فردا و یک سلام دوباره شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. با امان خدا.
اطفال نازنین، تا هفته دیگه و خبرهای خوب، خداحافظ.
خوش آمدی زاغی جان.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و صبح بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از استودیوی خبر رادیو دری به صورت مستقیم همراه شما خواهم بود با این بخش خبری. یک مقام گروه طالبان گفته است که دستورها بدون مشورت با کابل به طور مستقیم از قندهار می آید. واشنگتن پست در مقاله نوشته است که رهبر گروه طالبان با صدور دستورهای اخیر درباره زنان با دنبال تحکیم کنترل خود بر افغانستان است. این گزارش به نقل از یک مقام طالبان می افزاید. آنها ابتدا از رهبرشان تنها رهنمود دریافت می کردن، اما اکنون هر موضوع مهمی باید در قندهار نهایی شود. این مقام طالبان همچنین گفته است که در موارد دیگر احکام بدون مشورت با کابل مستقیما از قندهار می آید، هرچند این تصمیمات به طور رسمی از سوی وزارتخانه های دولتی اعلام می شود. و افزوده است همه اعضای رهبری طالبان در کابل و ولایات موافق تصمیمات اخیر ملا هیبت الله نیستند، اما وزیرانی که با قندهار هم نظر نیستند به حاشیه رانده می شوند. در این مقاله به نقل از نهادهای امدادی و دولتی طالبان آمده است که رهبران تندروتر طالبان با ممنوعیت‌های اخیر آموزش و کار زنان کنترل خود را بر افغانستان تثبیت می‌کنند. بر اساس این گزارش، فرمان هیبت الله آخوندزاده درباره جلوگیری از حضور زنان در دانشگاه‌ها و کار در سازمان‌های بین‌المللی نشان داد که اقتدار واقعی به جای آن که در کابل باشد که محل استقرار دولت این گروه به شمار می‌رود، همچنان در قندهار متمرکز است. نشست سازمان همکاری اسلامی درباره تصمیمات اخیر طالبان پیرامون زنان افغانستان امروز در عربستان برگزار خواهد شد. زهرا سلطانی و جزئیات بیشتر از این خبر.
قرار است امروز سازمان همکاری‌های اسلامی نشستی را در پیوند با ممنوعیت‌های تازه حکومت طالبان علیه بانوان در عربستان برگزار کند. گفته شده که در این نشست اعضای سازمان همکاری‌های اسلامی و مجمع بین المللی فقه اسلامی حضور خواهند یافت و روی چگونگی ممنوعیت‌های تازه بر بانوان و همچنان وضعیت جاری افغانستان گفتگو خواهند کرد. در همین حال جاوید سنگدل، آگاه رابطه بین الملل، می‌گوید با اقدام اخیر حکومت طالبان علیه بانوان جامعه جهانی نیز اقداماتی را انجام خواهد داد که نه به نفع حکومت طالبان و نه به نفع مردم افغانستان خواهد بود.
اگر که طالب ها به خواست خود ادامه بتن و مطابق بین مایل خود بخواهند که حکومت داری بکنن، من فکر میکنم که جهان متاسفانه یک تصمیم میره خواهد گرفت که هم طالب ها را متضرر خواهد ساخت، هم مردم را و هم مخالفین طالب ها را. در سیاست افغانستان همیشه کشورهای بیرونی از بی‌اتفاقی و بی‌برنامگی افغانستان به نفع خود استفاده کردند و متاسفانه تا به امروز سیاسیون افغانستان ای را درک نکردند که اتفاق ملی، برنامه های ملی میتواند به قوت ملی تبدیل شد.
از سوی دیگر هماره شهریور آگاه مسائل سیاسی میگوید جامعه جهانی هر تصمیمی را که در رابطه با حکومت سرپرست افغانستان میگیرد باید مردم افغانستان را نیز در نظر داشته باشند.
کشورهای منطقه میدانند که وضعیت موجود در افغانستان وضعیت مطلوب نیست. بنابراین نهادهای مدافع حقوق بشر و حامی حقوق بشر میان نظام سیاسی موجود و مردم افغانستان باید خطی داشته باشند و هر نوع کمک و همکاری که در دست است دارند به مردم افغانستان عرضه بکنند تا باشد که از یک فاجعه کلان حقوق بشری که تصوری آن میرود جلوگیری شود.
پیش از این هم سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی گفته بود تصمیم ممنوعیت کار و تحصیل زنان افغان از سوی حکومت طالبان منجر به افزایش برداشت نادرست از اسلام واقعی از سوی مسلمانان خواهد شد و اقدامات اخیر حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل و کار بانوان را خلاف شریعت و اجماع امت اسلامی خوانده بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان توافقنامه مقدماتی امور حج سال 1402 را با وزارت حج عمره عربستان سعودی امضا کرد. این توافقنامه را مولوی عبدالولی حقانی رئیس عمومی اداری و مالی وزارت ارشاد حج و اوقاف با معاون وزیر حج عمره عربستان امضا کردند. همچنین این مقام وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان در سفر به عربستان با عبدالفتاح مشاط نائب وزیر حج عمره عربستان دیدار کرده و درباره مسائل مرتبط با حج و همکاری میان دو وزارتخانه صحبت کردند. امسال بیش از 13500 زائر افغانستانی از جمله شماری از مقامات طالبان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند، در حالی که سهمیه سالانه افغانستان برای حج واجب در سالهای گذشته به 30000 نفر می رسید. این در حالی است که عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که پس از 3 سال محدودیت به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال محدودیتی برای تعداد زائران حج وجود ندارد. طالبان برای 7 زن و مرد جوان احکام حبس و شلاق صادر کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، 7 زن و مرد جوان روز دوشنبه توسط طالبان در ولایت دایکندی به زندان و ضربات شلاق محکوم شدند. این افراد حدوداً 10 روز پیش به اتهام خوشگذرانی توقیف شده بودند. با گفته منابع آگاه، دادگاه طالبان توقیف شدگان که 3 پسر و 4 دختر هستند را به تحمل 10 روز تا 1 سال حبس و 15 تا 39 ضربه شلاق محکوم کرده است. پیش از این ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در دیدار با قضات تحت امر این گروه بر ضرورت اجرای حدود و قصاص تاکید کرده بود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اقدام موهن نشریه فرانسوی شارلی ابدو گفت دشمن برای این که آرامش روانی مسلمانان را بگیرند به مقدساتشان توهین میکند. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در مراسم آیین تکریم و معارفه فرمانده قرارگاه منطقوی قدس نیروی زمینی سپاه که در زاهدان با حضور سران طوایف، معتمدین، علمای شیعه و سنی، خانواده معزز شهدا و مسئولان ولایتی برگزار شد، با بیان این که دشمن در عراق، سوریه، افغانستان و یمن شهرها را ویرانه کرد، افزود دشمن با ایجاد تفرقه قصد دارد ایران را هم به چنین سرنوشتی دچار کند. سرلشکر سلامی تصریح کرد اگر دشمن احساس کند می تواند با افشاندن بذر تفرقه آتش درگیری های خونین را در ایران فراهم کند، در خطای کامل محاسباتی است. فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد قطعاً با آگاهی مردم ایران توطئه دشمنان شکست خواهد خورد، همچون که تاکنون شکست خوردند. نشریه فرانسوی شارلی ابدو که پیشتر به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اهانت کرده بود، اخیراً مسابقه‌ای با هدف نشر کاریکاتورهای مهم با مرجع دینی و سیاسی برگزار کرد که انتقادات زیادی به این نشریه و همچنین سیاست فرانسه در زمینه آنچه که آزادی بیان می‌نامد به دنبال داشت. و سفیر عراق در تهران در دیدار با نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران روابط دو کشور را مستحکم، دیرینه و قوی توصیف کرد. نصیر عبدالمحسن عبدالله سفیر عراق در تهران در دیدار شهباز حسنپور بیگلری نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلام ایران روابط خوب دو کشور را مورد توجه کشورهای منطقه خواند و گفت که روابط ایران و عراق در عرصه‌های مختلف از جمله روابط اقتصادی در سطح خوب و قابل قبول است که باید با تلاش‌های مشترک دو کشور تقویت شود. نصیر عبدالمحسن عبدالله رفت آمدهای سیاسی را عامل مهمی در راستای توسعه و تقویت روابط ایران و عراق دانست و افزود دیدارهای زیادی میان مسئولین دو کشور در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است که امیدواریم زودتر به مرحله اجرایی رسیده و در آینده نزدیک از نتایج آن بهره‌مند شویم. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری در ساعت 11 به وقت کابل. همچنان با شما خواهم بود در بخش بعدی خبرها.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزارم که با نشرات رادیو دری همراه هستید. صبح چهارشنبه است و مطابق هر چهارشنبه در این لحظه برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را تقدیم شما همراهان ارجمند میکنیم.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر پارسی زبان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در برنامه امروز از یکی دیگر از مفاخر زبان و ادب پارسی سخن میگوییم. مسعود سعد سلمان، شاعر پرآوازه نیمه دوم قرن پنجم هجری قمری که طی چند برنامه به بررسی زندگی، آثار و اندیشه او می‌پردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. امیر سعید الدوله ابو النجم مسعود سعد سلمان همدانی از شعرای بزرگ نیمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم هجری قمری و قرن یازدهم و دوازدهم میلادی است. مسعود از شعرای نامی روزگار غزنویان و سلجوقیان و امرای بزرگ دولت غزنوی در هندوستان بوده است. خانواده او اهل همدان، یکی از شهرهای غرب ایران بود. آنگونه که در تذکره ها آمده، پدر و نیاکان مسعود از فوزلا و دانشمندان عصر خود بودند. پدر مسعود سعد که خواجه سعد سلمان نام داشت، در آغاز روزگار سلطان محمود غزنوی بسیار جوان بود که از همدان به غزنین رفت و 60 سال به دولت غزنویان خدمت کرد. او ابتدا در غزنه و سپس در لاهور به خدمت دیوانی مشغول بود و از جمله اعیان و بزرگان آن منطقه محسوب می شد. در روزگار غزنویان شهر لاهور دارالملک متصرفات غزنوی در هندوستان بود. هنگامی که مسعود غزنوی فرزندش امیر مجدود را فرمان روای هندوستان کرد، خواجه سعد سلمان را به سمت پیشکار دارایی از غزنین با او فرستاد. تذکره نویسان نوشتند که خواجه سعد سلمان به مقام و موقعیت خوبی رسید و املاک و دارایی های فراوانی به دست آورد و در پایان عمر از خدمات دیوانی کناره گرفت و در لاهور درگذشت. مورخین و تذکره نویسان بر اساس شواهد و آثار موجود سال تولد مسعود سعد سلمان را بین سالهای 425 تا 438 هجری قمری در شهر لاهور ذکر کردند. آنها ایام زندگی مسعود سعد را به 4 دوره تقسیم کردند: دوران جوانی که به آموزش و پرورش گذشته، دوران خوشی و نیکبختی که دوران خدمات دولتی او بوده، دوران حبس و رنج و بالاخره دوره چهارم که دوران پیری و گوشه‌گیری او را در بر می‌گیرد. دوران خردسال مسعود با تربیت و پرورش پدرش خواجه سعد سلمان همدانی گذشته است. مسعود در لاهور و غزنین نزد استادان نامی علم و هنر را فرا گرفت. علاوه بر علم و هنر، مسعود اصول رزم و سواری و تیراندازی را نیز همچون علوم رایج زمان به خوبی آموخت و اثرآمدان دوران خیش به شمار می رفت. مسعود پس از آن که در عربی تفسیر، فقه، حدیث، تاریخ و منطق و ریاضی تبحر یافت، غور در ادبیات پارسی و عربی و هندی را آغاز کرد. آشنایی او با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد، تا بدانجا که در قصیده سرایی سرآمد روزگار خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد به قلم و بیان سحرآمیز خود واقف بود و در اشعارش به این سحر بیان بارها اشاره کرده است. و دیگران را نیز گواه گرفته است. هیچ کس را هست انصاف ده ای حاکم حق، این زبان و قلم و فکرت خاطر که مراست. مسعود سعد پس از اینکه دوران نوجوانی و تحصیل را پشت سر گذاشت، از همان اوان جوانی وارد دربار شد. گفته شده است که خواجه سعد سلمان که مرد خردمند بود، در زمان سلطنت سلطان ابراهیم غزنوی فرزندش مسعود را به دربار برد. در تذکره ها آمده است که سلطان ابراهیم غزنوی پادشاه فاضل و دانش دوست و هنرپرور بوده است. چون مسعود سعد را دید و شعر او را شنید، گفت: جوان آراسته و مقبل است، کارش بالا خواهد گرفت، و او را مشمول عنایت خاص خود قرار داد. مسعود سعد سلمان قصیده های بسیاری در متن پادشاه گفته و صله و پاداش گرفته است. مسعود سعد سلمان به دستور سلطان ابراهیم ندیم پسر پادشاه
سیف الدین محمود شد. آذر بگدلی در تذکره آتشکده گفته است که نهال قابلیت مسعود در چمن دولت آل سبکتکین نشو و نما کرد و در دوران ایشان به اکثر مناصب بلند سرفراز شد. سلطان ابراهیم غزنوی در سال 469 هجری قمری فرمانروایی هندوستان را به پسرش سیف الدوله محمود داد. مسعود سعد که دوران جوانی و نیکبختی خود را می‌گذرانید در خدمت این حاکم درآمد و به حشمت و مکنت فراوان رسید. گفته شده است که مسعود سعد سلمان نزد سیف الدوله محمود از مرتبه بالا برخوردار بود و در مجلس بزم پادشاه شاعر بازوق و شیرین سخن. مسعود سعد سلمان قصاید بسیاری در متن این پادشاه سروده است و چون در تمام رزمها در کنار او بود، تمامی فتوحات سیف الدوله محمود را به نظم کشیده است. و گاه مدحت بودم ز جمله شعرا، به وقت خدمت بودم ز زمره عمال. شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنان با ما همراه باشید.
من که در دام هلاک ببرم قباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو، به بوی تو.
محمد اوفی در کتاب لباب الالباب خود آورده است که مسعود در بلاد هند کارهای با نام می کرد و زندگانی به نیکنامی می گذرانید. در تذکره ها آمده است که او به علما و سادات و مشایخ رسیدگی می کرد و هیچ سائلی از نزد او محروم نمی شد. نسبت به آشنا و بیگانه و مسلمان و هندو خیرخواه و مهربان بوده و به دوست و دشمن احسان و نیکی می کرده است. او بسیار فروتن و مهربان بود. این دوران که همزمان با دوران جوانی مسعود سعد سلمان بوده است، خوشترین روزگار زندگی و ایام سعادت و کامرانی او بوده است. مسعود سعد سلمان حدود 40 ساله بود که آفتاب خوشی و شادکامی او رو به غروب نهاد. دشمنان و بدخواهان که در نظر امیر مسعود سعد سلمان اهمیت و جایگاهی نداشتند، فرصت یافتند و کار او را ساختند. جاسوسان و حسودان نزد سلطان ابراهیم غزنوی از شاهزاده سیف الدوله بدگویی کردند و او را متهم به ارتباط با ملک شاه سلجوقی نمودند. در آن روزگار هیچ تهمتی خطرناکتر از این نبود که کسی را با داشتن روابط سری با سلجوقیان متهم کنند، چرا که خصومت و رقابت شدیدی میان این دو سلسله وجود داشت. سلطان ابراهیم از شنیدن این خبر بسیار اندوهگین و مضطرب شد. مغرضان و حسودان فرصت را غنیمت شمردند و به شاه القا کردند که نزدیکان و ندیمان شاهزاده به خصوص مسعود سعد سلمان این اندیشه را در سر او نهاده اند. حسادت و بدگویی های اطرافیان نزد سلطان غزنه موجب شد که سیف الدوله و نزدیکان او که مسعود سعد سلمان نیز از آن جمله بود بازداشت شوند و تمام اموال آنان توقیف گردد. برخی از امرا و اعیان دربار لاهور به دستور پادشاه غزنوی کشته شدند و برخی نیز به زندان افتادند. مسعود سعد سلمان 10 سال از عمر خود را در دوران پادشاهی سلطان ابراهیم غزنوی در زندان گذرانید. در آن دوران مقصران و متهمان را در دژها بازداشت می کردند. مسعود سعد سلمان در اشعارش بهتان دشمنان و بدگویی حسودان بی وجدان را علت گرفتاری خود دانسته است. والله چو گرگ یوسفم، والله بر خیره همی زنند بهتانم. باری بدخواهان و حسودان با این تهمت امیر وفادار و شاعر گرانسنگ را سالها اسیر بند و زندان کردند و بدین وسیله مسعود سعد مدت طولانی از عمر خود را در زندانهای آن روزگار گذرانید که درباره آن ایام بسیار شعر نیز سروده است. محبوس چرا شدم نمی دانم، دانم که نه دزدم و نه عیارم. خوبان شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما. بنده سید حکیم بینش گوینده، خانم مهین دهقانی تهیه کننده و جناب سعید موسوی صدابردار از همه شما التماس دعا داریم تا
برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتون باشد. شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم، ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر بهنام سفرپور، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب هستیم تا در ادامه جلسه قبل باز هم راجع به سردردها، مخصوصا سردردهای مزمن و کهنه شده و بالاخص سردردهای تنشی و عصبی که شایع‌ترین نوع سردردهای مزمن در جامعه بشری صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاره داشتند که سردردها به طور کلی که جز شایع‌ترین مشکلات صحی و بهداشتی جامعه بشری است، به اولیه و ثانویه تقسیم میشن. اولیه یعنی سردرد خودش مریضی است. ثانویه یعنی که یک مریضی دیگه در بدن وجود داره، به خاطر اون مریضی این سردرد هم به وجود میاد. در ارتباط با سردردهای اولیه یا پرایمری گفتن میگرن جز شایع‌ترین و آزاردهنده ترین مریض سردردهای بشر است. سردردهای تنشی یا تنشن هدک یا سردردهای معروف به سردردهای عصبی باز شایع‌ترین سردرد است در جامعه بشری. سردردهای خوشه‌ای یا کلاستر هم داریم که صحبت‌های راجع به وضعیت ای چند نوع سردرد شد. گفتم که اگه سردرد 3 تا 6 هفته طول بکشه، یعنی تا حدود 1.5 ماه حتی تا 3 ماه، برای ای سردرد حاد و تحت حاد گفته میشه. اما اگر زیادتر از این شد، سردرد مزمن خوانده میشه، یعنی کهنه شده و طولانی شده. اشاره داشتن که به هر حال سردردهایی که به خاطر کرونا به وجود می آید، که 50% از مریضای کرونایی می توانند علامت سردرد داشته باشند، معمولا باید همراه با یک علامت دیگی باشه، با سرفه، تنگی نفس، تب، بدن درد و بسیاری چیزهای دیگی که ممکن است ما و شما در بیماری های وایرال از جمله کرونا داشته باشیم، سردرد هم ممکن است باشه. در ارتباط با تفاوت‌ها و شناخت سردردها از همدیگه هم به حال صحبت‌های خوبی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر سیف سفرپور، آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر سید سفرپور، عرض سلام و ادب ما را پذیرا باشین. خوشحال هستیم، ممنون از این که فرصت دادین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. بسیار بسیار تشکر. در ابتدای برنامه امروز با توجه به بحثی که ما دیروز داشتیم و بسیار مهم بود، ما پرسیدم که یک سوال عمومی است که آیا با توجه به بعضی از علائم و نشانه های انواع و اقسام سردردهای مزمن مثل میگرین، سردردهای عصبی یا سردردهای تنشی یا کلاستر، میشه اینا را افتراق داد؟ میشه با توجه به علائم و نشانه ها یک مقدار تفاوت به اینا قائل شد و خود مردم هم تشخیص بتن که میگرین دارن، سردرد تنشی دارن، چه کار باید بکنن، در کدام شرایط باید اینا با دکتر مراجعه بکنن یا نکنن؟ در ارتباط سوال شد، شما یک توضیحات البته مختصر با توجه به محدودیت زمان پایانی برنامه دادین. دوباره با توجه به اهمیت اینمی سوال، ما میخواییم بپرسم که باز هم اگر لطف کنین یک توضیحات کاملتر و جامعتری را راجع به ویژگی ها، خصوصیات و چیزهای خاصی که در سردردهای مزمن مثل میگرین، مثل سردردهای تنشی، مثل سردردهای خوشه‌ای یا کلاستر وجود داره، برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایین که ما شناخت کاملتری را راجع به این سردردها داشته باشیم و اگر خدای نخواسته کسی مصاب و مبتلای به این سردرد باشه، تکلیف خود بفهمه و اقدامات لازم در روی ارتباط انجام بده.
عرض سلام دارم خدمت شما، امیدوارم که همگی شاد و سالم باشن. خیلی مهمه برای اینکه ما تشخیص بدیم که این سردرد یک سردرد میگرنی هست و یا یک سردرد تنشی یا فشاری، محل سردرد هست و نوع سردرد و کیفیت سردرد که در واقع بیمار تجربه میکنه.
بله،
توی میگرن معمولا علائم یک طرف سر هست، یک نیمه سر هست. حالا میتونه این علائم همون طرف باشه یا اینکه میتونه طرف مقابل هم جا به جا بشه. توی سردرد تنشی بیمار یک احساس در واقع سردردی داره که کل سر این باند پیچیده، این هدبند هست، یعنی هم در جلوی سر و هم در پشت سر به صورت یک باند میتونه این سردرد که یک احساس سفتی و یک احساس در واقع دردی که خیلی اذیت نمی‌کنه، شدت از میگرن کمتری هست، خفیف تا متوسط هست. اون علائم میگرن که ما تهوع و استفراغ داریم، اینجا تو تهوع و استفراغ رو ما نداریم.
بله،
معمولا اینجا حساسیت به نور توی سردردهای تنشی و حساسیت به سر و صدا وجود نداره. ضرباندار نیست، خیلی مهمه. توی سردردهای میگرنی سردرد یک سردرد ضرباندار هست، امکان داره توی سردرد میگرنی ما اورا داشته باشیم، یک علامتی که قبلش به ما هشدار میده که الان میخواد سردرد شروع بشه، مثل حالت مگس پران که اول سردرد میخواد چی بشه. توی تنشن ادک ما اورا رو نداریم.
بله،
باز من تاکید میکنم که مهم هست. توی سردرد کلاستر که توی سمت راست یا سردرد خوشه‌ای در واقع دور چشم هست، همون طرف سر و پشت کره چشم،
بله،
گوشه‌ای خیلی خیلی مقید این هست که حتما یه طرفه باشه. مولاً حملاتش هم این شکلی هست که همیشه همون طرفی که میمونه، دفعات بعدی هم که رخ میده همون طرف. سردرد تنشی هم که در واقع توضیحش من دادم و توی سینوسا که ما درد توی توی دردی که ناشی از سینوزیت هست که روی پیشانی و اطراف چشم و اطراف بینی این درد رو تجربه.
بله،
توی سردرد تنشی چیزی که خیلی مهمه، امکان داره نقاط حساس به درد بیمار داشته باشه. وقتی که ما توی بیمار سردرد میخوایم معاینه بکنیم، عضلات سر و گردن رو وقتی فشار میدیم، امکان داره بیمار با فشار دادن درد بیشتری رو تجربه بکنه. یعنی اون حساسیت به لمس توی سردرد تنشی رو ما داریم اینجا.
بله،
توی سردرد های بقیه، خب تو سینوزیت هم امکان داره شما محل سینوس ها رو اگه فشار بدید، محل شایع سینوزیت سرد تشدید میشه.
بله، تشکر. دکتر صاحب، چگونگی و تغییری که در ارتباط با ایجاد سردردهای تنشی و عصبی با وجود میاد در مغز، در سیستم عصبی ما، در بدن ما، ای آیا شناخته شده است؟ چه قسم، چه مکانیزم هایی باعث میشه که اتر یک مسائل به این شکل مزمن آزاردهنده سالهای سال یک نفر آزار بده؟ ای آیا شناخته شده در علم طب و پزشکی از نظر فیزیوپاتولوژی که در بدن چی رخ میده، چه تغییراتی به وجود میاد؟
واقعا هنوز که هنوز هست، ما خیلی توی پاتوفیزیولوژی سردرد تنشی خیلی اطلاعاتی نداریم. واقعا نمیدونیم که واقعا این مکانیزمی که مطرح شده چقدر میتونه درست باشه و بیشتر فکر میکنن که امکان داره چند عاملی یا مولتی فاکتوریال باشه این سردرد تنشی که ایجاد میشه.
بله،
همونجور که میدونیم عضلات سر و عضلات گردن در واقع یه سری گیرنده های حساس به درد دارن. این گیرنده های حساس به درد توی کسایی که سردرد تنشی دارن امکان داره یه افزایش حساسیتی پیدا کرده باشه نسبت به سایر افرادی که نرمال هستن و هیچ مشکلی ندارن، و حتی این حساسیت میتونه به صورت مرکزی هم توی سیستم عصبی مرکزی هم وجود داشته باشه که میگن اینها امکان داره مکانیسم هایی باشه که بتونه سردرد تنشی رو توجیه بکنه.
بله.
در مورد انقباض عضلات، یعنی امکان داره شما همونجور که گفتم یه سری از نقاط دردناک بیمار داشته باشه و اونجا ماهیچه که منقبض شده باشه و سفت شده باشه و ما اونجا که دست میزنی و لمس میکنیم بیمار در واقع تحریک دردناک براش حساب بشه، اون هم امکان داره در واقع به خاطر همین مکانیسم‌های حساس به درد باشه که توی سردرد تنشی ما میتونیم ببینیم. توی میگرن خیلی وراثت مهمه، اما توی سردرد تنشی اون نقشی که توی میگرن وراثت ایفا کرده توی سردرد تنشی خیلی مطرح نیست. البته 30-40% بیماران سردرد تنشی فامیلا و بستگان درجه یکشون امکان داره همین سردرد تنشی رو تجربه کرده باشن، اما خیلی وراثت و ژنتیک نقشی در اینو سردرد تنشی نداره.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. بنده دکتر منصوره طوقا، استاد گروه نورولوژی گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. در رابطه با سردرد در این قسمت به سردرد بسیار شایع تنشی میپردازیم. شیوعی که برای این سردرد گفته شده تا حدود 90%، یعنی که بالاخره اکثر افراد در طول زندگیشون گاهی این سردرد رو تجربه میکنن. این نوع سردرد مثل اکثر سردردهای اولیه در خانم‌ها شیوع بیشتری داره و نشانه‌های اون به این شکل هست که سردرد عمدتاً در دو طرف سر احساس میشه، ممکنه در ناحیه پیشانی باشه، ممکنه در ناحیه پس سری باشه و یا در کل سر احساس بشه. معمولاً سردردهای تنشی بسیار شدید نمیشن و با عملکرد فرد تداخل چندانی پیدا نمی‌کنن مگر در فرمشون. فرم دوره‌ای تنشی به این شکل هست که فرد تعداد روزهای کمی رو در ماه سردرد داره و حد اکثر ممکنه 14 روز باشه، ولی در فرم مزمن سردرد تنشی 15 روز یا بیشتر رو فرد دچار سردرد هست که تو این نوع مزمن تداخل با کیفیت زندگی پیدا میکنه، ولی نوع دوره‌ای معمولا قابل کنترل تر هست و مشکل مهمی برای فرد ایجاد نمیکنه. اگرچه خب اگر که تعدادش زیاد بشه حس ناراحت کننده ای رو ایجاد میکنه. و در مورد سردرد تنشی مشخصاتش این هست که با استفراغ هیچ وقت همراه نیست، ممکنه که تهوع کمی باشه و در رابطه با مواجهه با نور و صدا هم چندان تشدیدی در مورد سردرد تنشی وجود نداره. این در مقابل سردرد میگرنی هست که نور و صدا تاثیر خیلی زیادی داره در تشدیدش. حالا در مورد سردرد تنشی ممکنه که گاهی فرد به صدا حساس بشه و زمانی که سردرد داره ترجیح بده در یک جای بی صدا استراحت بکنه، و معمولا عواملی برای ایجاد سردرد تنشی وجود داره، مثلا خستگی، بیخوابی، گرسنگی، آلودگی هوا، استرس‌های محیطی و همچنین در اکثر اوقات یک زمینه دائمی‌تر روحی روانی وجود داره. یعنی این سردرد در کسانی که زمینه افسردگی دارن یا استراب زمینه استرابی دارن شایع‌تر از بقیه افراد اجتماع هست. بنابراین به این ترتیب ما میتونیم این سردرد رو بشناسیم. در ارتباط با اینکه بتونیم خودمون پیشگیری بکنیم از بروزش، طبیعتاً باید نظم خواب و نظم غذا داشته باشیم. هم بی‌خوابی هم پرخوابی ممکنه تشدیدش کنه میکنه. از اون طرف نظم غذا خوردن باید وجود داشته باشه. گرسنگی و پرخوری هر دو ممکنه باعثش بشه. روزهایی که آلودگی هوا بالا هست ترجیحاً از خونه بیرون نیایم و همچنین استرس‌های قابل کنترل رو کنترل کنیم و پرهیز کنیم. همچنین اگر متوجه هستیم که از نظر روحی روحیه شادابی نداریم، حوصله نداریم و کارهای معمولمون رو نمیتونیم انجام بدیم، احتمال اینکه زمینه افسردگی وجود داشته باشه در ما هست. و یا اینکه اگر که به راحتی دچار استراب میشیم و تپش قلب پیدا میکنیم در مواجهه با چیزای ساده معمولی که در زندگی وجود داره، احتمالاً ما یه زمینه استرابی داریم و حتما در این گونه موارد کمک همکاران روانشناس و روانپزشک به ما بسیار مفید و کمک کننده خواهد بود. و علاوه بر بهبودی شرایط روحی، در کنترل سردرد هم به خودمون کمک بیشتری کردیم.
ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر بهنام سفرپور، متخصص امراض عقلی عصبی و مغز و اعصاب، در ارتباط با تفاوت‌ها و خصوصیات و ویژگی‌های هر یک از سردردهای مزمن و کهنه شده صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردند. اینا نکات بود که انشاءالله حتما شما توجه کردین و با توجه به این مسائل میشه تا حدودی به طور نسبی یک تفاوت را بین اونها قائل شد. و ما همینجا یک توضیح بدم که آدرس سایتی که ما اعلام می‌کنیم، این سایت رادیو دری رو شما یادداشت بکنین، به این معنا که شما میتونین در فرصت‌هایی که دارین بحث‌های زربان از سایت رادیو دری در قسمت برنامه ها وقتی مراجعه بکنین، برنامه زربان هست، انتخاب بکنین و این برنامه ها را شما مفصل سر فرصت گوش بتین و استفاده لازمه ببرین. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیف سفرپور، پس دلیل و مکانیزم دقیق ایجاد اینمی سردردها شناخته شده نیست. علت ها و فاکتورهای مختلف میتونه در او دخیل باشه، دخالت داشته باشه. اینالی این میکانیزم و تغییرات که مشخص نیست، علتها و دلائلی که باعث این سردردها میشه چیست؟ در این ارتباط اگر لطف کنین علتها و عوامل بیرونی و داخل بدن آیا چی چیزهایی میتونه باعث سردردهای قسمی شود؟
کسی که سردرد تنشی رو تجربه میکنن، گفتم اکثر افراد امکان داره به ما مراجعه نکنن و خیلی راحت با همین در واقع چیزایی که باعث عواملی که باعث تحریک کننده است، با پرهیز از این عوامل تحریک کننده و یه مسکن خیلی ساده میتونن در واقع سردردش کامل برطرف بشه.
بله.
خب این امکان داره به خاطر در واقع علتایی که میتونه باعث سردرد تنشی بشه و تشدید بکنه سردرد تنشی رو. همون گفتم امکان داره تنش اون سفتی و انقباض گرفتگی عضلات سر، گردن، فک، صورت، اینا میتونه باشه. ستون فقرات امکان داره مشکل داشته باشه. مفصل در واقع فک گیجگاهی، حالا اسم فارسیش من بگم، امکان داره اونجا یه کمی اختلالات وجود داشته باشه.
بله.
آرتروز گردن بیمار داشته باشه. یه چیزی که مهمه اینه که امکان داره بیمار دچار افسردگی و اختلالات استرابی باشه. حتما باید توی ویزیت ازش پرسیده بشه که آیا شما روحیتون خوب هست یا نه، استراب داری. این افسردگی استراب حتما باید درمان بشه و کنترل بشه، چون اگه اینو کنترل نکنیم سردرد تنشی رو قاعدتا نمیتونیم بهبودی براش ایجاد بکنیم.
بله.
یا امکان داره کسی که مایعات زیاد ننوشه و همینجور که میگن که شما زندگی سالم، اگه مایعات زیاد بنوشیم توی زندگی سالم نداشته باشی، باعث سردرد بشه و خواب کافی وجود نداشته باشه. الان که این چرخه خواب بیداری خیلی از افراد تغییر پیدا کرده و خواب کافی نداشته باشن، یا اون چرخه خوابشون به هم خورده باشه.
بله.
استرس های فیزیکی و استرس های ذهنی، همه اینا میتونن تاثیرگذار باشن برای ایجاد سردرد تنشی. فعالیت خیلی بیش از حد، خستگی خیلی بیش از حد، همه اینا میتونه باعث افزایش و ایجاد سردرد تنشی بشه. و نشستن بعد شما امکان داره مثلا پشت لپتاپ بشینید، پشت سیستم کامپیوتر بشینید و بعد بشینید، یا اصلا توی جایی که کار میکنید و فعالیت میکنید امکان داره اون صندلیتون یه صندلی راحتی نباشه و به خاطر اون گرفتگی انقباض عضلات ماهیچه‌های گردن امکان داره باعث بشه که این سردرد تنشی افزایش بده.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. امید است که شنوندگان عزیز ما با توجه به امی عوامل و فاکتورهای زمینه ساز برای سردردهای تنشی و عصبی در زندگی رعایت بعضی چیزها را بکنن، چون بسیاری از چیزهایی که شما گفتین قابل کنترل و مراقبت است و میشه اونا را انجام داد، رعایت کرد و به میزان زیادی از وقوع این سردردها، از تشدید و شدت یافتن این سردردها جلوگیری کرد. اینا رو دکتر صاحب گفتین که انواع و اقسام سردردهای مزمن و سردردهای تنشی را ما داریم. در ارتباط مگر یک معلومات بتین ممنون میشیم.
سردردهای تنشی رو بر طبق اینکه چقدر میتونن در طول سال و در طول ماه میتونن رخ بدن تقسیم بندی میکنن.
بله.
و میگن که در یه سردرد تنشی هست که غیر غالب هست، یعنی خیلی تکرار نمیشه، با شیوع کم و دوره‌ای رخ میده که میتونه بین نیم ساعت تا 7 روز هم طول بکشه. معمولا این سردردهایی که تکرارشون خیلی کم هست در طول ماه امکان داره یک بار رخ بده و یک بار بیمار تجربه بکنه اینو سردردها.
بله.
سردردهایی که با فرکانس بیشتر هستن، سردردهای دوره‌ای تنشی که با فرکانس بیشتر هستن، اونها سردردهایی هستن که از بیشتر از یک روز در ماه تا کمتر از 15 روز در ماه رخ میدن.
بله.
و اگه بیشتر از 15 روز در ماه سردرد بیمار تجربه کنه با خصوصیات سردرد تنشی که ذکر کردیم میشه سردرد تنشی مزمن. و این دوره حداقل 3 ماه رو این سردرد رو تجربه بکنه که با خصوصیات سردرد تنشی همخوانی داشته باشه، ما بهش میگیم که دچار سردرد تنشی مزمن شده. این تقسیم بندی برای این مهمه که توی سردرد تنشی که حملات خیلی کمه و تکرار نمیشه بیمار نیاز به درمانی نداره و ما درمانی پیشگیرانه برای بیمار انجام نمیدیم.
بله.
اون حالت اولش من گفتم که تکرارش کمه نیاز به درمان نداره و همین مسکن میتونه راحت بیمار آره راحت و اما مسکن هم توصیه میشه که در هفته بیشتر از 3 بار در هفته استفاده نشه، که اون هم بعدش امکان داره اگه داروهای مسکن بیش از حد استفاده بشه سردرد ناشی از مصرف مسکن بیش از حد بیمار تجربه بکنه.
بله.
اما سردردهای مزمن تنشی و سردردهایی که تکرارشون زیاد هست نیاز به درمان پیشگیرانه دارن که این درمان هم میتونه درمان دارویی باشه که از داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای میتونیم استفاده بکنیم و یه سری کارهای دیگه مثل شناخت و رفتار درمانی برای کاهش استرس، شناختن عوامل استرس ها و کاهش اون استرس ها با مشاوری که برای بیمار داده میشه، خود استراحت، دوش آب گرم میتونه کمک بکنه.
بله.
حتی در واقع کیسه آب یخ یا کیسه آب گرم یا حوله گرم در واقع بذاره روی محلی که سردرد داره بیمار تجربه کنه مؤثر هست برای بهبود سردرد. و حتی فیزیوتراپی عضلات گردن هم میتونه کمک کننده باشه برای تخفیف سردردهای تنشی به همراه درمان دارویی که برای بیمار تجویز میشه.
بسیار خوب دکتر سیب سفرپور، این نکات کلی که شما البته اشاره به روش‌های درمانی و معالجوی کردین که بسیار ارزشمند و مفید بود، واقعیتش ایست که بسیاری از مریض‌ها که سردردهای خاص و تنشی و مزمن و کهنه شده دارن، سردردهای میگرین دارن، با اینکه سال‌ها و مدت‌ها دنبال درمان و معالجه بودن، مراجعات متعدد داشتن به دکترها، کلینیک‌ها، باز هم سوال شکایتشان ایست دکتر صاحب که بالاخره خوب نشدیم، بهبودی کامل و قطعی حاصل نشده. میخوایم بپرسم آیا این سردردها درمان و معالجه قطعی و کامل داره یا نه؟
خب اگه در مورد سردرد تنشی من اول صحبت بکنم، سردرد تنشی وقتی به سردرد تنشی مزمن تبدیل بشه، خب امکان داره نیاز به درمان خیلی طولانی مدت داشته باشه و به تنهایی با درمان دارویی خیلی نشه به بیمار کمک.
بله.
عوامل استرس و عوامل دیگه‌ای که امکان داره باعث تشدید سردرد شده باشن، اون هم خیلی کمک کننده است. تو مصاحبه‌ای که بین پزشک و بیمار صورت میگیره میتونه به شناختن این عوامل کمک بکنه و تصحیح بشن این عواملی که تحریک کنندن.
بله.
اونها رو در واقع بیمار کاهش بده و بتونه از سردرد نجات پیدا بکنه. معمولا 47% تا 50% این سردرد تنشی امکان داره برای همیشه قطع بشن، اما امکان داره 50% افراد سردردهای تنشی رو برای سالیان سال تجربه بکنن. اما